دادم دچار مشکله. آقا کسی که در رانندگی لایی میکشه، کسی که سبقت های بیجا میگیره، بعضی وقتا میبینید تو رانندگی داره میره، یه خانمی هم داره رانندگی میکنه مزاحم خانم میشه. بنده خدا میگه تو جاده داشتم میامدم، دیدم یه خانمی داره با ماشینش میاد و یه وانیت هم داره هی میره، یه جوری که اینو از جاده پرت بکنه بیرون. سری سبقت گرفتم، جلو وانته وایستادم، وانته نگه داشتم. گفتم آقای کارا چیه داری میکنی؟ شما خجالت نمیکشی؟ این بنده خدا خانمه داره با ماشینش میاد، جاده است، خطرناکه. بعد میگه خانم اومد گفت آقا دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، الان چندین کیلومتر داره ما رو اذیت میکنه. بعضی از روانشناسا میگن اگر شما خواستگار برای دخترتون اومد یا رفتین خواستگاری، سعی کنین یه مسافرت برید با بنده خدا، حالا خانوادگی، در سفر معلوم میشه که این چگونه آدمی خواهد بود. پس آدم اگر میخواد تو جامعه کینه ها از بین بره، سعی بکنه مدارای با مردم، خوش اخلاقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام را با هم شنیدیم. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. توماس کارلایل، فیلسوف از بزرگترین نویسندگان و فیلسوفان قرن 19 اروپا و انگلستان میگوید:
کارلایل، فیلسوف بزرگ انگلیسی، میگوید ما را نمی‌رسد جز آنکه علی را دوست بداریم و به او عشق بورزیم، چه او جوان مردی است بس عالی قدر و بزرگ نفس، از سرچشمه وجدانش خیر و نیکی می جوشید، از دلش شعله های شور و حماسه زبانه می زد، شجاعتر از شیر ژیان بود ولی شجاعتی ممزوج با لطف و رحمت و عواطف رقیق و رأفت. در کوفه کشته شد، شدت عدلش موجب این جنایت گردید، چنان که هر کس را مانند خود عادل می دید. پیش از مرگش درباره قاتل خود گفت: و اگر زنده ماندم خود نمیدانم با ضارب چه کار کنم، و اگر درگذشتم کار به دست شماست، اگر خواستید قصاص نمایید در برابر یک ضربت تنها زنید، اگر درگذرید به تقوا نزدیک تر است.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار علی علی کانی عنایت معدن جو، علی دریای رحمت ابر انسان، علی اندر دل ذرات عالم، روان پرور چو خورشید درخشان، علی روشن نمای ذات واجه، علی مشکل گشای.
عزیزان، اول برنامه در مورد حکمت 24 نهج البلاغه با شما صحبت کردیم. امام در این حکمت گوهربار واژه ملحوف را به کار می‌گیرند. ملحوف معنای وسیع دارد که هر فرد مظلوم و بیچاره ای را شامل می‌شود. خواه بیمار باشد یا گرفتار، طلبکار و یا فقیر و نادار و یا زندانی بیگناه. کسی که به کمک این گونه افراد به شتابت، می تواند عفو الهی را در برابر گناهانی که انجام داده به خود متوجه بسازد. مکروب نیز به هر شخص غمگین گفته می شود. خواه غم او در مصیبت عزیزش باشد، یا غم بیماری یا فقر یا شکست در امر تجارت و یا هر غم دیگر. آری، فریاد رسی مظلومی که در چنگال ظلم گرفتار شده و فریاد استمداد و یاری طلبیش تنین انداز گردیده، کمک به بیماری که تا توان درمان و خرید داروی خود را ندارد، اداره خانواده‌ای که در تأمین نیازهای اولیه خودشان درمانده هستند، ادای دین بدهکار و تأمین مالی دانشجویی که به دلیل فقر از ادامه تحصیل منصرف شده است و حتی تسلی دادن کسی که عزیزش را از دست داده، همه و همه از مصادیق دادرسی و گره‌گشایی هستند. در آخر و در یک جمله می توان چنین گفت که کمک‌های مردمی در اسلام به هر شکل و به هر صورتی می تواند کفاره گناهان باشند. تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق یارتان.
سودی نکند فسونگر چالاکه، آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد یز و غیه و دریا
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
بلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان گفتنی قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که محمود به یک شعبه کار میکرد و به کمک پدرش یک خانه ریزه هم خریده بود. او چند جای بر خواستگاری رفته بود. آخرین جایی که رفته بودن خانه ماهگل بود. او ماهگل پسندیده بود. ماهگل هم او را پسند کرده بود. در جلسه خواستگاری ماهگل به محمود گفت که اگر کدام مطلب یا رازی هست که او باید بدانه برش بگویم. چون او نسبت به صداقت همسر آیندهش خیلی حساس بود، محمود هم گفت که او راز خاصی نداره که نیاز باشه به ماهگل بگویم. بعد از مدتی ماهگل و محمود با هم نامزاد کردن. پدر ماهگل همو جلسه خواستگاری گفته بود که او خوش نداره که دوره نامزادی طولانی باشه. برای همین قرار شد که 2 ماه بعد از نامزدی اونا برن سر خانه و زندگیشان. درست زمانی که مدت زیادی با ازدواج محمود نمانده بود، سر و کله یکی از رفیقایش به نام قادر پیدا شد. قادر از او خواست که پیسه برش قرض بده. وقتی محمود از این کار امتناع کرد، قادر به او گفت که سینش صندوقچه اسرار او است و از جمله چیزهایی در مورد او در سینش دارد. این موضوع سبب شد که محمود راضی شود به او پول قرض بده. البته چیزی که قادر تحت عنوان قرض گرفته بود در اصل باج بود. و اما اینک ادامه ماجرا.
سلام علیکم محمود جان قند رفیق شفیق خودم.
لا حول ولا. بازم تو؟
ای بابا شو پیشونی تو توش گرفتی، مگرم بعد است که رفیق از رفیق خود خبرگیری کنه. نه بعد است.
گوش کن قادر، اینجا محل کار ماست، چرا میری؟
بله من متوجه گپ هستم، مسائلی هست که خوانن نمیشه گفت، محل کار راحت تر از گفتنش.
مگم قرار نبود که بعد از گرفتن او پیسه سبیل شده دیگه پیدایت نشه؟ باز چرا آمدی؟
اوه اوه چی گپ هست؟ او تو پیسه میگی که فقط بگه چقدر پیسه هست. اتفاقا آمدون که پیسه رو باید پس بتون.
چی؟ پیسه رو پس بتی؟
بله باش کجا مانده بودم. بفرما این پیسه.
مگرم پیسه بکار نداشتی تو؟
بکار خود دارم.
خب
زیادم بکار دارم، ولی با خودم فکر کردم که ما و خودت رفیق شفیق هستیم، از قدیم رفیق بودیم.
بله بودیم.
چطور است که همکار هم شویم؟ ها چی گفتی؟
چی؟ همکار شویم؟
بله.
هوش دسترت هست قادر؟
اتفاقا محمود جان من نه هوش دسترم آمده.
امکان ندارم
یعنی چی که امکان ندارم؟
من اینجا یک کارمند معمولیستم، موین شعبه نیستم که اختیارات داشته باشم، کاری هم کده نمیتونم. خود نشانی را غلط آمدی آقای محترم.
نه دیگه نشد.
از راستی میگم نشد یعنی چی؟
نشد محمود جان، آمده که نسادی.
میگم دروغ نمیگم، از راستی میگم.
گوش کن، من و تو رفیق هستیم، من که میدونی یک صندوقچه دارم پر از اسرار، از خیر کمک و یاری برسان که من رازداری کنم. راستی همکارات یا رئیست در مورد 3 سال قبل چیزی میدونن؟ فکر نمی کنم. خودت به این شعبه 2 سال بیشتر نمیشه که مصروف هستی. قبلا یادم است که یک شعبه دیگه بودی.
قادر
چی گفت شده؟
هیچ میفهمی که چی میگه و چی میخوایی؟ یک چیز بگو که راه داشته باشم.
خوش کن محمود جان، چون رفیقت هست و میره میدونم یک سخن حکیمانه خودت مهمان میکن. مهمان من باز سخن حکیمانه است. و این سخن حکیمانه است، من چون که کی گفته فرمایش کده که آدم موفق یا را پیدا میکنه یا را جور میکنه. بین من رفتم دیگه، 2 روز دیگه بخیر میایی که ببینم را جور کدی یا پیدا کدی.
ای خدا ای دیگه چی بلایی بود؟ آده چی خاکی به سر خود کنم؟ توقع دارم کارم شدم. قادر آدم درست نبود، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که با من این کار کنم. و اگه به شعبه ما می آمد، من باید تمام وقت خدمتش میکردم. از طرف معلوم نبود که او تا کی میخوای به زورگیری خودش از من ادامه بده. از کجا معلوم که کم کم توقعش از من بالا نمیرفت.
چی قنده؟
بله مادر.
جان مادر، به چورت هستی؟ کدام چیزی شده؟
کدام چیز؟ نه مادر جان، نه چیزی نشده.
قنده مادر، با من دروغ گفته نمیتونی. میفهمی که من خودم تو را کلان کردیم. راستش بگو، حتما یه گپی شده از من پوت میکنی.
هی مادر جان، راستش قادر خوب میشناسن، یک زمان رفیقم بود.
هیچ وقت من از این بچه خوشم نامده بود، اما وقتم دید میگفتم حالی هم میگم.
بله درست.
خوالی چی شده؟
تنها کسیست که میدانه 3 سال پیش من چند روز مابست بودم. درست است، اونم او آدم، فقط و فقط اونم او میدانه.
خب بدانه چی میشه؟
مادر جان، حالا مرا تحت فشار مانده که میرم قضیه را به پدر نامزادت میگم.
صحبت کده؟ جد زده؟
حال شما هرچی میخواین دعوتانه بزنم، ولی او آدم ای کارم میکنم. بالاخره من میشناسمش. امیالم به من گفته که یک کار بکو که من به شعبه محل کار خودت کار کنم، همکارم شوه مادر، همکارم.
نه بخیر، حال خوب شد، بیا از این عوده پیوند کن. بی بی جان مادر، او تو که معلوم میشه ای بشر خودت ایلا کدنی نیست، اینم تا هر روز میای و خودت تهدید میکنن. ای کاش همو شب خواستگاری حقیقت به ماگل و خانوادش میگفتی. گپ پود کدنی نیست، امروز نیست و برملا میشه.
نمیشد مادر جان، نمیشد.
حالی هم جان مادر، کار درستی نمیست که
خب
بری بیشینی کد ماگل گپ بزنی، در خودش و خانوادش حقیقت بگویی، بان که بفهمن، تازدان بیگانه بشنون از زبان خودت بشنون خیلی بهتره.
حقیقت بگویم؟ میترسم مادر جان، اگه چطور؟
بس دیگه، بجایی که یه گمر به عذاب باشی و بترسی با مبادا و ایگپا کد زنت و خانوادش جنجال داشته باشی و فردازی ماجرا خبر شون، همیال خودت بری بگویی خیلی بهتر است. کار خوبی نمیز بچی.
چی بگویم؟ راستش حالا که به گپایتان فکر میکنم بهترین را
امی میتونه باشه.
باید خود خلاص کنم از این عذاب. حق با مادرم بود، اما امو شب خواستگاری ماگل تأکید کرده بود که صداقت بر خودش و خانوادش بسیار مهم است. از طرف این من تا کی میتونستم با ترس فاش شدن راز زندگیم زندگی کنم؟ تا کی؟
خب دختر قندم، چی گپ چی خبر؟
خیر خیریت، فقط
چی دخترم؟
پدر جان.
جان
احساس میکنم که محمود این روزا زیاد خوشحال نیست، یک قسم چرتی معلوم میشه، نمیفهمم به خدا کدام گپ شده یا نه، بهمام چیزی نمیگم.
چرتی معلوم میشه؟ میگم نکنه که پشیمان شده ها؟
پدر جان چی گپ ها میزنین، از خدایشان باشه.
مزاخ کردم دختریم، بعد میکنه که پشیمان شده. خب ازش پرسان نکده که چرا چرتیست، چی گپ شده چی گپ نشده؟
چرا اتفاقا اون روز که رفته بودیم پارک ازش پرسان کردم، خب. اما خب چیزی برام نگفت.
نگفت؟
نه، گفت که چیزی نیست.
همیقه؟ باید ایقا پرسان کنی که مغز سرش انفلاک کنه. خب
آزارم نتیم پدر جان دیگه.
ها کی هست؟
ما برم دروازه رو باز کنم.
برو بچه برو.
ما آمدیم پدر جان که یک گپ را با خودتان بگویم.
خب بگو بچه‌م، حتما مهم است که آمدی، میشنوم.
خب ما یک مطلب را با خودتان و ماگل جان نگفتیم.
خب نگفتی، چی مطلبی از بچه‌م؟ بگو، حالی بگو، خیر است.
بله بله، خواستم که قبل از عروسی حداقل شما اطلاع داشته باشن یا ماگل جان.
بسیار خوب، آفرین بچه‌م، گپ بزن، گپ تا بزن.
راستش من یک مدت به مابس بودم، 3 سال پیش و با مدت زیاد نبود، 1 ماه بود.
چی؟ تو در مابس بودی؟
بله مابس بودم.
چرا اول نگفتی ها؟
محمود جان؟
بله.
مگه روز اول خواستگاری من برات نگفتم که اگه چیزی هست که من باید بدانم به من بگویی؟ امیال بگو، چرا چی نگفتی خیلی؟
بله حق با خودت هست ماگل، اما ترسیدم که اگه بفهمی قضیه را به خواستگاری جا به رد بتن.
گوش کن محمود و بچه تو رو میگم.
بله پدر.
خانوادگی ای خویا دارین که عقایق مهمه پوت میکنین و راستش نمیگین؟
ببینین پدرم میخواست بگویه ولی من نماندم راستش.
معلوم نیست که دیگه چی چیزایی رو از ما پوت کردین.
نه چیزی نیست پدر جان، همین
بین ما و خودتان که همه چیز خلاص شد، محال است که من اجازه بتوم ما گل با خودت ازدواج کنه، فهمیدی؟
اما باور کنم من گفتم
هیچ از خودت انتظار نداشتم محمود.
حالی هم برای از خونه خوش آمدی، نمیخوایم دیگه رنگ تا ببینم، فهمیدی؟
شما
برای دیگه برای
شما هر چیزی که بگوین حق دارین، ولی حداقل گپای منو بشنوین. من درست است که مابس بودم، اما از خاطری بود که زامن یک نفر شده بودم، با پشت چک بانکیش امضا کرده بودم. وقتی اون کو نفر پیسه قرض خود داد ما آزاد شدم. همین.
ما بسیار متاسفم.
باور کنم پدر جون قضیه همین بود.
بسیار متاسفم. ما دیگه هیچ اعتمادی به خودت ندارم. روز اول میگم
پدر ما گل حق داشت. به هر حال اگه من جای اونا بودم احتمالاً همو کار را میکردم که اونا کردن. سوای او روز به قادر تلفن کردم که دستت خلاص، هر کاری که دست ساخته است بکن. من خودم موضوع را به همه گفتم، هم رئیس شعبه محل کارم هم نامزادم. رئیس شعبه گفت که چیز مهمی نیست، همین که خودت پیش قدم شدی بر ما کفایت میکنه. جرأت نداشتم که به ما گل تلفن کنم. البته اگه تلفنم میکردم قطعاً جواب من نمیداد. خیلی جگرخون بودم تا ای که یک پیامک از ماگل به دستم رسید. نوشته بود که تشویش نکو، ما هر قسم شده پدر جان خود راضی میکنم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع هشدار پوتین درباره سوء استفاده آمریکا از دلار و مقابله با آن در خدمت شما هستیم. دعوت می کنم که با ما همراه باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 4 جون در مجمع اقتصادی بین المللی سن پیترزبورگ هشدار داد. استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزاری در جنگ سیاسی و اقتصادی و جایگاه آن به عنوان ارز ذخیره بین المللی لطمه زده است. پوتین خاطر نشان کرد طبق برآورد نهادهای بین المللی تقاضای دلار به عنوان ارز ذخیره خارجی در بسیاری از کشورها از جمله متحدان آمریکا رو به کاهش است. پوتین تصریح کرد ممکن است روسیه از دیگر ارزها از جمله یورو به منظور تسویه تراکنش‌های مربوط به نفت و گاز استفاده کند. وی با تاکید بر این که در صورتی که شرکت‌های نفتی روسیه استفاده از دلار آمریکا را متوقف کنند، این ضربه شدید به دلار خواهد بود، گفت اما مسکو تا کنون نخواسته تا این اقدام را صورت دهد. انتقاد پوتین از رویکرد آمریکا در قبال دلار که اساساً مبتنی بر استفاده ابزاری از این ارز بین المللی برای فشار به دیگر کشورهاست و تهدید به تغییر این روند، هشدار جدی به واشنگتن در آستانه دیدار وی با جو بایدن همتای آمریکای او درباره عدم تحمل این روند از جانب مسکو است. آمریکا بارها از وابستگی شرکت‌ها، بانک‌ها و سیستم مالی بین‌المللی به دلار به عنوان اهرمی برای واداشتن دیگر کشورها برای پیروی از خواسته‌های واشنگتن و یا ممانعت از آنها در پیگیری سیاست‌ها و اقداماتی که مطلوب آمریکا نیست سوء استفاده کرده است. مک‌لئود، کارشناس مالی می‌گوید آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند. آمریکا می‌داند که نظام مالی بین‌المللی هنوز جایگزینی برای دلار ندارد، بنابراین از این مسئله سوء استفاده می‌کند. این امر موجب شکل‌گیری تدریجی اجماع جهانی درباره لزوم جلوگیری از ادامه استفاده ابزاری آمریکا از دلار در راستای فشارهای اقتصادی، تجاری و مالی علیه دیگر کشورها، به ویژه کشورهای مخالف و یا رقیب واشنگتن شده است. دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا، یعنی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و روسیه به عنوان بزرگترین قدرت انرژی، در سالهای اخیر با این موزل مواجه بودند. با توجه به وقوع جنگ تجاری آمریکا با چین از سال 2018 و تلاش فزاینده واشنگتن برای تحت فشار گذاشتن پکن با استفاده از ابزارهای مالی به ویژه دلار و نیز اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در چارچوب قانون کاتسا و نیز دیگر تحریم‌ها، پکن و مسکو به این جمع‌بندی رسیدند که بایستی با اتخاذ تدابیر مؤثر وابستگی اقتصاد و بخش مالی خود به دلار را کاهش دهند. پس از مذاکرات چند ساله اخیر بین روسیه و چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا، این دو کشور این هدف را محقق کردند. فشارهای تحریمی آمریکا علیه کشورهای مانند ایران، ونزوئلا و ترکیه نیز باعث شده تا موضع مشابهی از سوی این کشورها اتخاذ شود. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. با برنامه دخالت بی پایان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته با موضوع هشدار پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره سوء استفاده آمریکا از دلار و مقابله با آن می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز بیشتر کشورها، به خصوص آنهایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و حتی آنهایی که به دلیل این تحریم‌ها قادر به تجارت با کشورهای مورد تحریم نیستند، به این نتیجه رسیدند که برای عبور از این چالش‌ها و مشکلاتی که واشنگتن برای اقتصاد دنیا ایجاد کرده است، راهی به جز عبور از نظام مالی و بانکی دلاری نیست. اگر کشورها بتوانند در راستای همین هدف از دلار فاصله بگیرند و به جای آن با استفاده از ارزهای خود با یکدیگر مبادلات اقتصادی انجام دهند، سلطه آمریکا بر نظام مالی و بانکی دنیا در هم می‌شکند و سامانه سویفت که مبادلات دلاری را تحت تسلط آمریکا قرار می‌دهد، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. آنتونی راولی، تحلیلگر مسائل اقتصادی چین و آمریکا، می‌گوید که کشورها شاهد تضعیف اقتصادی و چالش کشیده شدن قوانین بین‌المللی و تعهدات جهانی از سوی آمریکا هستند و در اندیشه فاصله گرفتن از دلار فرو رفتند. رسانه‌های شرق آسیا از جمله در چین این روزها مطالب فراوانی درباره ضرورت کاهش وابستگی به دلار منتشر می‌کنند و معتقدند باید نظام ارزی دیگری جایگزین دلار شود. آنها می نویسند با تدریج باید با استفاده از سامانه‌های ارزی دیگر و حتی ایجاد سامانه‌های مبادلاتی جدید هم سویفت را کنار گذاشت و هم دست آمریکا را برای تحریم کشورها و جلوگیری از مبادلات مشروع و قانونی آنها بست. کشورهای نظیر چین و روسیه و حتی دوستان آمریکا به این نتیجه رسیدند که واشنگتن با تسلط بر نظام مالی دنیا با تبادلات دلاری برای دیگران سود ایجاد نمی‌کند، بلکه این سامانه به ابزار جدیدی تبدیل شده است تا کشورها را تحت فشار و تحریم قرار دهد و هر بانک یا ارگان مالی و یا هر کشوری که در راستای منافع آمریکا حرکت نکند را از عرصه مبادلات تجاری با دلار کنار بگذارد. شیوع کرونا، فشارهای اقتصادی آمریکا بر کشورها، تحریم‌ها علیه روسیه و چین و کشورهای دیگر، رویارویی تجاری با کشورها، با چالش کشیدن توافقات بین‌المللی و خروج از سازمان‌های جهانی و تهدیدهای مکرر آمریکا برای اقتصاد دنیا بیش از هر زمان دیگری کشورها را به این فکر فرو برده است که باید به جای استفاده از یک ارز مسلط مثل دلار و سراغ ارزهای دیگر بروند و در این میان استفاده از ارزهای یکدیگر برای تجارت یکی از بهترین راهکارها برای فرار از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا است. اگر این کشورها بر اساس آنچه امروز در دنیا مشاهده می‌شود از این نظام دلاری فاصله بگیرند و با ارزهای خود با یکدیگر مبادله کنند و سهم دلار را به تدریج در معاملات کاهش دهند، در حقیقت سلطه آمریکا بر نظام مالی و بانکی دنیا را در هم خواهند شکست و این می تواند یکی از مهمترین دستاوردها در راستای مشارکت اقتصادی کشورها در یک دوره نوین با یک نظم جدید بدون سلطه آمریکا در قرن 21 باشد. افزون بر این، بانک‌های مرکزی چین و روسیه در حال همکاری در بخش مالی و بانکی هستند که می‌تواند زمین اساس عبور آنها از دلار آمریکا باشد. هر دو کشور به دلیل بالا رفتن نرخ بهره بانکی در آمریکا تحت فشار هستند. روسیه به علت تحریم‌های آمریکا و چین به دلیل زیر فشار بودن از سوی واشنگتن تمایل زیادی به کنار گذاشتن دلار از سبد ارزی معاملاتی خود دارند. چین به خصوص در سالهای اخیر به تدریج تلاش کرده است تا میزان ذخیره ارزی دلاری خود را کاهش دهد و ارزهای دیگری را به سبد خود بیفزاید و در عین حال راه تقویت یوان پول ملی خود را فراهم سازد. در راستای تلاش‌های دو کشور برای عبور از دلار و تعاملات تجاری بدون ارز آمریکا اعلام شده که بانک مرکزی روسیه اولین شعبه خارجی خود را در پکن باز کرده است. این نشان می‌دهد که دو کشور مدت هاست برای کاستن از وابستگی به دلار آمریکا در رایزنی هستند.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
با برنامه دخالت بیپایان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته با موضوع هشدار پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره سوء استفاده آمریکا از دلار و مقابله با آن می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. نگاهی به فرایندهای پولی و مالی بین المللی نشانگر روند کاهش مستمر سهم دلار در تجارت بین المللی و نیز به عنوان یکی از ذخایر ارزی جهان است. داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سال 2020 روندی کاهشی داشته است. سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی گزارش شده به صندوق بین المللی پول در سه ماهی سوم به 60.4% کاهش یافته، در حالی که در سه ماهی دوم 61.2% بود. سوء استفاده آمریکا از دلار برای ضربه زدن به کشورهای دیگر هرچند ممکن است در کوتاه مدت واشنگتن را به اهداف خود برساند، با این حال کاربرد بلند مدت این سیاست به زیان ایالات متحده خواهد بود. کما این که اکنون علاوه بر روسیه و چین، برخی از دیگر کشورها نیز با در پیش گرفتن الگوی مشابهی روند کاهش سهم دلار در مبادلات اقتصادی و تجاری خود را در پیش گرفتند که مسلماً این امر در دراز مدت ضربه سختی به جایگاه جهانی دلار وارد خواهد کرد. اظهارات اخیر پوتین درباره این که روسیه دیگر روند سوء استفاده آمریکا از دلار را تحمل نخواهد کرد و مطرح کردن تدابیر احتمالی روسیه برای مقابله با این امر، هشداری جدی به واشنگتن در این زمینه محسوب می شود. همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین مریضی‌های جامعه بشری یعنی دیابت یا مرض شکر با ایشان صحبت داشته باشیم. مریضی که در تمام جهان و همه جوامع زیاد دیده شده و امروزه با عنوان یک اپیدمی محسوب میشه. متاسفانه هر روز در حال افزایش و زیاد شدن است این مریضی در میان مردم و یک مریضی است که میتونه سالها و مدتهای طولانی بدون علامت باشه، خاموش و پنهان باشه و بعد از مدتها وقتی به عوارض و بعضی مشکلات میرسه، یک نفر ممکن است که متوجه شوه که دیابت یا مرض شکر داره. با توجه به این مسئله و همینطور سابقی که بشر در درمان و معالجه و کنترل این مریضی داشته، امروز با دکتر صیب رمضانی میخواییم در ارتباط با درمانها و روشهای کنترل و مراقبت جدید و نوین دیابت صحبت بکنیم. برحال راجب دیابت همونطور که بارها گفته شده میفهمیم که تغییراتی که در سبک زندگی جامعه بشری امروز با وجود آمده، روش های تغذیه، زندگی ماشینی، بی‌تحرکی و نداشتن فعالیت مناسب و منظم، چاق شدن های مردم، برحال مردم چاق شدن، انواع و اقسام استرس ها و تشویش ها در زندگی، دوری از شرایط زندگی سنتی و قدیمی ما و چیزهای طبیعی که ما در زندگی خود داشتیم، همه اینها باعث شده که از جمله مریضی مثل دیابت و مرض شکر و قند خون امروز زیاد شده و متاسفانه سن و سال مصاب شدن و مبتلا شدن به این مریضی امروز به روز کمتر و کمتر میشه و ای به عنوان یک معضل و پرابلم جدی در جامعه بشری است. خب علم پزشکی و طب هم تلاش داره که این مریضی را کنترل بکنه و راه های مناسبتر، مفیدتر و مؤثرتر کنترل و مراقبت این مریضی را پیدا بکنه. دواها، داروها و اقدامات معالجوی و کنترلی جدید به وجود آمده که امروز در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای مجید رمضانی فوق تخصص امراض غدد هستیم تا راجع به روش های جدید و نوین کنترل و درمان دیابت و مرض شکر با اینا صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری و اهمیت این بحث امیدوار هستیم شما هم ما را همراه باشین و انشالله استفاده لازمه از این گفتگو داشته باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت کنترل و چک کردن منظم قند خون و تست کردن شکر خون برای ما بفرمایین که چه اهمیتی داره و اگر قند خون بالا باشه و کنترل نشوه چه عوارض و خطرهایی را میتونه به وجود بیاره. یک کلیاتی اگر در این رابطه برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، بالا بودن قند یه سری فعل و انفعالات بیوشیمیایی رو روی تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کنه که این فعالیت‌ها و این ماحصل این تغییر و تحولی که در اثر قند بالا ایجاد میشه، فعالیت یا فانکشن اون عضو رو دچار اختلال می‌کنه.
بله.
و در بسیاری از موارد اگر این کنترل قند به تأخیر بیفته، عوارضی که در همون مدت در اثر بالا بودن قند ایجاد شده استیبل یا ثبات پیدا میکنه و در فرد ماندگار میشه و بعد درمان ما ممکنه دیگه تأثیری در بازگشت اون علائم و اون مشکلاتی که ایجاد شده نداشته باشه. بنابراین توصیه میشه که از همون ابتدا قند خون رو خیلی خوب کنترل بکنی تا بتونین جلوی عوارض رو بگیری.
دکتر صاحب، یکی تاکید روی کنترل قند و شکر خون میشه، کنترل و مراقبت دیابت، این به این معناست که دیابت و مرض شکر درمان و معالجه قطعی و کامل نداره که مثلا فلان دوا و دارو را یا درمان و معالجه صورت بگیره و مریض دیگه هیچ نیازی به درمان مداوم و کنترل دائمی نداشته باشه، درست است؟ چون برای شنوندگان عزیز بسیار مهم است که بدانند که بیماری دیابت چه ماهیتی داره و در طول زندگی چه قسمی باید با او برخورد کنند.
نه درمان قطعی که برای دیابت وجود نداره، ولی با کنترل مناسب ما میتونیم تقریبا نزدیک به طبیعی عمر طبیعی داشته باشیم.
بله، خب به طور کلی دکتر صاحب، برای کنترل قند خون و دیابت قبل از اینکه به نقش و اثر دواها و داروها، به خصوص درمانها و دواهای جدید و نوین که مورد نظر ماست بپردازیم، میخوایم بپرسم که دیگه فاکتورها و عواملی که میتونن به کنترل دیابت و شکر خون کمک بکنن کدام ها هستن؟
ببینین، برای درمان دیابت فقط بحث دارو مطرح نیست و مدالیته های مختلفی رو ما باید در زندگیمون مد نظر قرار بدیم. ببینین، عمدترین مشکل دیابت تصفی در عوارض قلبی عروقی هست و اون تسلب شرائق.
بله.
که لازم هست ما علاوه بر کنترل قند که اینجا اشاره شده، به فاکتورهای دیگه مثل لایف استایل، شیوه زندگی درست، قطع مصرف سیگار، توجه به فشار خون بالا و توجه به کلسترول بد بالا داشته باشیم.
بله.
افزایش فعالیت فیزیکی در کنترل قند ما مؤثر خواهد بود و کمک میکنه که علاوه بر کنترل قند، از نظر روحی هم فرد یک شرایط مناسبی رو داشته باشه. تغذیه مناسب یکی از فاکتورهای مناسب در کنترل قند هست. همه اینها با هم، تغذیه مناسب، پرهیز از بعضی از مواد غذایی و درست مصرف کردن بسیاری از مواد غذایی کمک میکنه که کنترل دیابت راحت تر باشه. خواب و آرامش و پرهیز از استرس یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که الان تو این چند سال اخیر برای کنترل دیابت توصیه میشه، پرهیز از استرس هست.
بله.
خود استرس به بدتر شدن کنترل قند خیلی کمک میکنه. در بعضی از رفرنس ها و منابع بیماری دیابت رو به یک بیماری سایکوسوماتیک میگن، باعث این حالت شده که خب حالا نظرات مختلفه، ولی اون چیزی که همه روی اون متفق بالقول هستن این که شرایط روحی عصبی خیلی در کنترل قند مؤثر هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنی نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا بحثایی که با دکتر صاحب رمضانی داشتیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اما طور که توجه کردین در قسمت اول برنامه محترم جناب آقای دکتر مجید رمضانی فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی در ارتباط با دیابت توضیحات خوبی دادن، اهمیت کنترل و چک کردن و تست کردن قند خون به طور منظم یادآوری شدن و گفتن اگر کسای مریضی قند و شکر داشته باشه اگر کنترل نکنن چی عوارض و مشکلاتی را در دراز مدت میتونه به وجود بیاره. یک مریضی خطرناک، شایع متاسفانه و همینطور خاموش و بدون علامت که سالهای سال ممکن است افراد اگر تست نکنن، اگر چکاپ نکنن و آزمایشات روتین انجام نتن ممکنه که اصلا متوجه نباشن و این مریضی در بدنشان باشه. برای روش‌های کنترل هم گفتن که چیزهای مختلفی اینجا صحیح است. اصلاح شیوی زندگی، امی روش و طریقی زندگی خدا باید اصلاح بکنیم. دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود باید داشته باشیم. توجه به فشار خون و چربی خون، شحم خون بالا داشته باشیم، اینا باید کنترل شوه. فعالیت بدنی منظم داشته باشیم، ورزش باید بکنیم، استرس ها را باید کم بکنیم، تغذیه مناسب داشته باشیم. با بسیاری از مسائل مفصل صحبت شد که واقعا ارزشمند بود. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رمضانی بسیار تشکر، نقاط بسیار ارزشمندی بود واقعا همونطور که اشاره کردم برای اصلاح شیوه زندگی و ورزش کردن و این چیزها بسیار بسیار مهم بود. امید است که انشاءالله ما بتانیم با اونا عمل بکنیم. اینال دکتر صاحب تغییرات و مشکلاتی که در بدن به وجود میآید و باعث مریضی قند خون میشه، خب اینا به هر حال متعدد و پیچیده است و تخصصی. با توجه به همین مسائل می‌خوایم عوامل و فاکتورهایی که در بدن باعث مشکل افزایش قند خون و دیابت میشه و داروهای قدیم و جدیدی هم که هست برای اینمی عوامل به کار گرفته میشه، یک معلومات کلی و اولیه راجع به همین عوامل و فاکتورهای عامل و باعث دیابت و مرض شکر برای ما بفرمایید.
خب ببینید، بیماری دیابت یه بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه. خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن. کبد معمولاً مخصوصاً در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه.
بله.
و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولاً به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالری دار پرهیز کنن.
بله.
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست.
بله.
در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و بنابراین در جریان خون و باقی می.
بله.
و داروهای جدید یکی دوتا از داروها هستن که روی مرکز سیری اثر میگذارن، یه سیری برای فرد ایجاد میکنن که اون هم میتونه به کنترل دیابت کمک میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. اینا دوای قدیمی یا داروهای معمولی که در گذشته و حالا هم مورد استفاده هستن، میکانیزم عمل و اثر بخشیشان در بدن و روی ارگانها و اعضایی که نام برده شد دکتر صاحب در تولید و کنترل قند خون چه قسمی است؟ به طور کلی یک معلومات بدین.
خب اون مکانیسم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم و الان هم استفاده میشه به طور گسترده، خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه.
بله.
قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم. داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین حساس میکنن و داروهای مثل سولفونیل اوره‌ها و مگلیتینیت ها، گلیبنکلامید، گلیکلازاید و ریپاگلینایت کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم.
بله.
تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشه.
تشکر، بسیار خوب. البته لازم به ذکر است که وقتی بحث از دواهای جدید و نوین میشه برای کنترل دیابت و مریضی شکر، این به این معنی نیست که اینمی دواهای فعلی و معمولی که قبلا بحث شد راجع به اونا فعلا خوب و مفید نیست. نه، اصلا این قسمی نیست. این دواهای موجود صدها یا ده ها میلیون بیمار دیابتی از اونا در جهان استفاده میکنن. با نظر دکتر مالش کاملا مورد تایید و مؤثر و مفید است. ایره برای شنوندگان عزیز تاکید میکنم که، اما خب ما امروز سعی داریم که یک اشاره به دواهای جدید و درمانهای نوین دیابت و مرض شکر داشته باشیم با دکتر صاحب رمضانی که به هر حال شنوندگان عزیز معلومات داشته باشه و البته و صد البته که هر قسم دوا و دارو کم کردنش، زیاد کردنش، تغییر دوا و دارو حتما باید 100% با نظر دکتر معالج دیابت و شکر خون مریض باشه و هیچ کس حق نداره از پیش خودش یک دوا را تغییر بده، کم بکنه، زیاد بکنه. این را باید توجه بکنیم. خب اینال دکتر صاحب، بریم سراغ دواها و درمانهای نوین و جدید دیابت و مرض شکر که کدام ها هستن و چگونن.
در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکرشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه، یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کار کرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه که تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون‌ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید یک رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دپندنت انسولینوتروپیک پلیپپتاید.
بله،
GLP-1 ماده ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره.